هفته بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. بنیامین نتانیاهو میگوید اگر بقای اسرائیل به خطر بیفتد به ایران حمله میکنیم. چین اعلام کرد دو تبعی کانادا را به اتهام تهدید امنیتی بازداشت کرده است. و حادثه قطار سری و سر در آنکارا 9 کشته و 47 زخمی بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور در صورتی که بقای خود را در خطر ببیند از هیچ اقدامی از جمله اقدام نظامی در درون مرزهای ایران فروگذار نخواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه 21 آذر در نشستی خبری در بیت المقدس گفت در صورتی که بقای اسرائیل به خطر بیفتد این کشور خود را آماده حمله در درون مرزهای ایران خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو در اظهارات خود تصریح کرد اسرائیل تنها کشوری است که ارتشان از طریق حملات هوایی در سوریه مستقیما با نیروهای نظامی ایران درگیر شده است. نخست وزیر اسرائیل در ادامه آنچه رفتار تهاجمی ایران در منطقه خواند آن را در تقابل با مبارزه اسرائیل علیه شبه نظامیان اسلامگرا دانست و گفت این امر باعث شده کشورهای عربی که زمانی با اسرائیل دشمن بودند به این کشور نزدیک‌تر شوند. وزارت خارجه چین اعلام کرد دو تبعی کانادا در این کشور به اتهام تهدید امنیت ملی بازداشت شدند. سخنگوی وزارت خارجه لو کانگ اعلام کرد مایکل اسپاور سرمایه گذار و مایکل کووریک دیپلمات سابق کانادایی دوشنبه گذشته بازداشت شده و در محل‌های جداگانه نگهداری می‌شوند. در پاسخ به پرسش ارتباط بازداشت این دو نفر با بازداشت مدیر مالی شرکت هوایی در کانادا، این مقام وزارت خارجه چین اظهار داشت که این دو بر طبق قوانین چین در بازداشت به سر می‌برند. آسوسییتد پرس در گزارش این خبر آورده است که بازداشت این دو نفر فشارها بر کانادا برای استرداد مدیر مالی شرکت عظیم مخابراتی چین هواوی را افزایش می‌دهد. ایالات متحده خواستار محاکمه مدیر مالی این کشور در آمریکا به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران است. قطار سری و سیر آنکارا قونیه در برخورد با یک لوکوموتیو و پلاور پیاده دچار حادثه شد که بر اثر آن بنابر اظهار فرماندار آنکارا تاکنون 9 تن کشته و 47 نفر زخمی شدند. بنابر گزارش رسانه‌های محلی دو واگن این قطار از ریل خارج شده و بخشی از پل آبر نیز بر اثر این حادثه فرو ریخته است. علت حادثه هنوز مشخص نشده اما تحقیقات فنی در این ارتباط آغاز شده است. فرماندار آنکارا با اشاره به تلاش نیروهای امدادرسان برای رسیدگی به مجروحان اظهار امیدواری کرد که این حادثه قربانیان بیشتری نداشته باشد. و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل امروز پنجشنبه در آخرین روز مذاکرات طرف‌های درگیر در جنگ یمن حاضر می‌شود. به گزارش رویترز شبه نظامیان حوثی و دولت عبدالرباه منصور هادی در مذاکرات خود در مورد بازگشایی فرودگاه بین‌المللی صنعا آغاز مجدد صادرات نفت و مبادله اسرا به توافق دست پیدا کردند. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید وزارت خارجه چین تایید کرد که یکی دیگر از اتباع کانادا را به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی چین بازداشت کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه با اعلام اینکه دولت کانادا در جریان بازداشت دو تبعی آن کشور قرار گرفته است گفت که این دو در سلول‌های جدا از هم به سر می‌برند. این دیپلمات چینی اشاره نکرد که آیا این دو کانادایی بازداشت شده به وکیل دسترسی دارند یا خیر. دولت کانادا چهارشنبه شب اعلام کرده بود که مایکل اسپیور پس از بازجویی از سوی مقام‌های چینی ناپدید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات از آقای اسپیور از سوی اداره امنیت دولتی در شهر داندونگ در شمال شرقی چین در روز دوشنبه آغاز شده بود. رویترز در گزارشی از مایکل اسپیور به عنوان مشاور بازرگانی نام برد که روابطی با مقام‌های ارشد کره شمالی داشته است. بر اساس این گزارش، مایکل کووریک هم عضو گروه بین‌المللی بحران است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از این بازداشت‌ها به عنوان اعمال فشار بر کانادا نام برد، زیرا منگ وانجو، مدیر مالی شرکت هواوی در آن کشور بازداشت شده است و امکان استرداد او به آمریکا وجود دارد. آمریکا می‌گوید مدیر مالی شرکت هواوی متهم به دور زدن تحریم‌های ایران است. منگ وانجو دختر بنیانگذار شرکت هواوی حدود 2 هفته پیش به درخواست آمریکا در ونکوور کانادا بازداشت شد. واشنگتن خواستار محاکمه خانم منگ در ایالات متحده است. در این میان یک قاضی دادگاه در ونکوور کانادا روز سه‌شنبه با آزادی مدیر مالی شرکت هواوی با قرار وثیقه 7.5 میلیون دلاری موافقت کرد. اما منگ وانژو باید تا زمان برگزاری دادگاه یعنی حدود 7 هفته دیگر در کانادا بماند و دائم تحت نظر خواهد بود. شرکت هواوی تولید کننده تلفن‌های هوشمند و تجهیزات شبکه‌های ارتباطی گفته که انتظار دارد این موضوع به زودی حل و فصل شود و ابراز اطمینان کرده است که سیستم‌های قضایی کانادا و آمریکا به یک نتیجه عادلانه در این زمینه دست یابند. چین پیشتر به کانادا هشدار داده بود عدم آزادی فوری خانم منگ پیامدهای شدیدی برای اتاوا به همراه خواهد داشت. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز سخنگوی وزارت خارجه چین به این پرسش که آیا در صورت آزادی منگ وانژو دو تبعی کانادا هم آزاد خواهند شد تنها پاسخ داد که بازداشت مدیر مالی شرکت هواوی اشتباه بود و کانادا باید فوراً او را آزاد کند.
روزبه بلحری گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، اقدامات مخرب روسیه و ایران از اصلی ترین چالش های امنیتی است، اما همکاری با روسیه در برخی زمینه ها می تواند سودمند باشد. برای بررسی امکان این همکاری، دیپلمات ها و نظامیان بلند پایه دو کشور دیدار و گفتگو کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
با ادامه تنش بین روسیه و آمریکا، دیدارهای مقامات دو کشور عملاً متوقف شده. از این رو مذاکرات نظامیان و دیپلمات‌های ارشد مسکو و واشنگتن طی دو روز متوالی در رسانه‌ها کم سابقه، غیر معمول و دارای اهمیت فراوان توصیف شده. پنجشنبه در وین، جان سالیوان، معاون وزیر خارجه آمریکا و الکسر مالوتوف، همتای روسش، امکان مقابله مشترک به تروریسم را بررسی کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سالیوان که قرار است به چند کشور اروپایی سفر کند، در پایتخت اتریش بر لزوم مقابله با اقدامات مخرب ایران و روسیه تاکید خواهد کرد. همزمان مطابق این بیانیه، به رغم ادامه نگرانی از رفتارهای بی‌ثبات کننده روسیه، او در صدد است با همتای روسش درباره راه‌های همکاری که به سود امنیت آمریکا باشد و به مقابله با حملات تروریستی بی‌انجامد گفتگو کند. در این رابطه نیتن سیلز، هماهنگ کننده وزارت خارجه آمریکا در مبارزه با تروریسم، به خبرنگار تاس گفت اگر روسیه اطلاعاتی دارد که ممکن است تهدید علیه شهروندان آمریکایی را خنثا کند، علاقمندیمان را بشنویم. CIA سال گذشته اطلاعاتی را در اختیار روسیه گذاشت که به خنثا کردن یک رشته بمب‌گذاری داعش در سنت پترزبورگ کمک کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ضمن قدردانی از این اقدام، تابستان گذشته طی دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیشنهاد احیای کارگروه مشترک مبارزه با تروریسم را مطرح کرد. این کارگروه در پی حملات 11 سپتامبر القاعده در آمریکا تشکیل شد و تا 4 سال پیش فعال بود. همزمان برای رایزنی‌های روسیه و آمریکا برای احیای همکاری در مبارزه با تروریسم، نظامیان دو کشور نیز نسبت به ادامه همکاری ابراز امیدواری کردند. چهارشنبه والری گراسیموف، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، و کورتیس اسکاپاروتی، فرمانده کل نیروهای ناتو، در باکو، پایتخت آذربایجان دیدار و درباره مسائل امنیت اروپا و جهان تبادل نظر کردند. بنا به بیانیه وزارت دفاع روسیه، طی این دیدار گراسیموف تأکید کرد تقویت حضور نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه باعث افزایش تنش‌هاست. در بیانیه ناتو بر ضرورت تماس‌های مستمر نظامیان به منظور شفاف‌سازی و قابل پیش‌بینی بودن رویکردهای متقابل تأکید شده و آمده با این هدف طرفین از مهمترین فعالیت‌های عملیاتی آموزشی سالیاتی میلادی همدیگر را مطلع کردند. دیدار پیشین این دو مقام ارشد نظامی که نخستین ملاقات آنها پس از الحاق کریمه بود در بهار گذشته انجام شد. الحاق کریمه باعث تخریب روابط روسیه و آمریکا شد و متعاقباً حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین و بشار اسد در سوریه، زن مداخله در انتخابات آمریکا و مسمومیت جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا به تشدید تنش و اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه منجر شد. در هفته‌های اخیر درگیری ناوگان روسیه و اوکراین در تنگه کرچ و متهم کردن روسیه به نقض پیمان منع موشک‌های میانبرد بیش از پیش بر روابط روسیه و آمریکا سایه انداخته. روسیه با رد هر گونه اتهام میگوید روسیه هراسی دستاویز دولت‌های غربی برای حل مسائل داخلیشان است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور.
بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
نرخ دلار در بازار آزاد ارز ایران همچنان نوسانات شدیدی را طی می‌کند. بهای دلار که چند ماه پیش در بازار آزاد ارز ایران از 4000 تومان روند جهشی تا 20000 تومان را طی کرد، در هفته‌های گذشته به 15000 تومان و اینک به محدوده 10000 تومان رسیده است. همکارم بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با یک روزنامه‌نگار مسائل اقتصادی دلیل این نوسانات شدید را جویا شده. ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران.
دلیلش اینه که اکثر اقداماتی که انجام گرفته برای این کار اقدامات غیر کارشناسانه بوده، اقدامات در واقع سرکوبگرانه بوده، یعنی بازار رو خواستن با زور و با حضور ماموران چه مخفی چه علنی حفظ بکنن یا که فعالان خرید و فروش ارز رو از میدان خارج بکنن. این خارج شدن و این فشارهایی که وارد میشه بر بازار ارز، خصوصا توی خیابان فردوسی و سبز میدان و منوچهری و این اطراف، اینا باعث میشه که ما اطمینان نکنیم که کاهش قیمت یا افزایش قیمت به درستی همونیست که بازار تعیین کرده و میبینیم که نوسانات خیلی بالا و پایین میشه، به خیلی تکرار میشه و همینطور تکرار میشه به نظر من تا بالاخره قیمت واقعی بازار رو پیدا بکنه.
یعنی این اقداماتی که اشاره میکنین آقای جمشیدی چه هست؟ گرفتن به اصطلاح محروم کردن اون مراکزی که ارزو در بازار آزاد به فروش میرسونن، چه اقداماتی صورت میگه که شما میگین موجب این نوسانات شدید میشه؟
در کل موقعی که قیمت دلار را حالا با مثال بزنیم که همه میدونن از 15000 تومان تا 20000 تومان نوسان داشتش، میومد به سمت 20000 تومان، ناگهان به طرز شدیدی نیروهای غیر بانکی وارد بازار شدن، نیروهای انتظامی وارد بازار شدن و عده زیادی رو دستگیر کردن، کسانی که در خرید و فروش فعال بودن. این دستگیری خودش موجب شده که خیلی ها پایشون رو از بازار بیرون بکشن و خرید و فروش تا اندازه متوقف بشه. ترس موجب شده که اونایی که خواستار خرید هستن برای ذخیره کردن یا برای حفظ پول ارزش پولشون، اونها پا پس بکشن به طور موقت. به محض اینکه احساس بکنن که این فشارها کاهش پیدا میکنه، مجددا وارد بازار میشن و همون وارد شدن موجب میشه که قیمت بالا بره، بالا بکشه، و به محض اینکه حمله میشه عقب نشینی میکنن و اونا موجب میشه که کسانی که اضطرار دارن در فروش ارز یا اضطرار دارن در خرید ارز دچار این موقعیت بشن و بل اجبار به قیمتهای غیر واقعی تن بدن.
صحبت هایی بوده در مورد سیاست گذاری در بودجه آینده و این صحبت ها در مورد تک نرخی شدن ارز، اینها تا چه حد میتونه کارساز باشه؟
ما باید فراموش بکنیم تک نرخی شدن ارز رو، احتمالش در واقع صفر هم نیست، یعنی خیلی پایینه، اصلا غیر ممکن هست تک نرخی. ولی اون چی که تعیین شده برای بودجه سال آینده، این نرخ پایین‌تر از نرخ بازار هست. همیشه هم همینطور بوده، سالهای پیش هم موقعی که برای بودجه میخواستن قیمت ارز رو بذارن، کمتر از بازار میذاشتن تا در طول سال بالاخره به یک نحوی بالا پایین میکردن و امورات رو دولت میچرخوند. حالا هم همینطور هست. این قیمتی که برای ارز در بودجه تعیین شده قیمت واقعی نیست.
یه زمانی آقای جمشیدی همون نرخ 4000 تومان بسیار بالا بود برای نرخ دلار و در ماه گذشته که به 20000 تومان هم رسیده بود و الان ها را به حوالی محدود 10000 تومانه. این ضرب المثل رو به یاد میاره که به مرگ میگیره تا به تب راضی بشه، به تب میگیره تا به درد راضی بشه. این چقدر میتونه مصداق داشته باشه در مورد این وضعیت؟
بله، همین نکته که شما اشاره میکنه میتونه صحت داشته باشه و همین که این پوزهایی که داده میشه، این حرفای تبلیغاتی که زده میشه که قیمت ارز به 10000 تومان رسوندیم، چندان حتی برای تبلیغات هم افتخارآمیز نیست، برای که قیمت دلار مثلا 3000 و خورده ای بوده در ابتدای سال و اکنون به 10000 تومانی که میگویند که در واقع بازار معتقد است که این قیمت هم قیمت واقعی نیست، چندان مایه افتخار نیست، چندان مایه پوز دادن مسئولان امور مالی و بانکی کشور نیست که دارن روی این مانور میان.
با پایان گفتگوی ایرج جمشیدی، سردبیر روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، با همکارم بکتاش خمسه‌پور به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان همراه ما بمونید تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.